أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. سوره مبارکه نمل که در مکه نازل شد و عناصر محوری اون اصول دین است، اون چه مربوط به بطلان شرک و حقانیت توحید بود تا حدودی بیان شد، بعد به مسئله معاد پرداختن، بعد به مسئله وحی و نبوت. در جریان معاد اونها گفتن به این که اعزا کننا ترابن و آبائنا آباؤنا اعنا لمخرجون لقد وعدنا هادا نحنو و آباؤنا من قبل این هادا الا اساطیر الاولین. همین معنا در سوره مبارکه مؤمنون مبسوطن مطرح شد. اونا فکر می کردن انسان با مردن نابود می شود، این یک، و خیال می کردن مرگ نابودی و پوسیدن است و انسان معدوم دوباره بر نمی گردن، این دو، و خیال می کردن معاد رجوع به دنیاست و چون رفتگان به دنیا بر نگشتند پس معاذ الله معادی نیست. این اوهام در آیات قبل مطرح شد. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 80 به بعد این است: بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اعذا متنا و کنا ترابا و عظاما اینا لمبعوثون لقد وعدنا نحنو و آباؤنا هادا من قبلو این هادا الا اساطیر اولین. اون چه که در آیه 80 و 81 و 82 سوره مبارک مؤمنون مطرح شد، همون مطالب در آیات محل بحث سوره نمل قابل تر است. اونا خیال بکردن انسان میپوسد، پاسخش این است که اولا مرگ فوت نیست، وفات است. توفی و وفات به استیفا یعنی اخزتان، چیزی به نام فوت نداریم، هرچه هست وفات است. در فوت تا جزء کلمه است، به معنای زوال و نیستی است. در وفات این تا زائد بر اصل است، ریشه اصلیش وفا و استیفا و توفی و امثال ذالک است که معنای اونا اختتام است. فرمود شما متوفا می شوید، استیفا می شوید، تمام حقیقتتون را فرشته ها دریافت می کنند. پس چیزی به عنوان فوت و زوال نیست. یک، بر فرض اگر خاک شدید، همون خدایی که شما را قبل از اینکه چیزی باشید آفرید میتواند دوباره همین خاک ها را جمع بکند و به شما حیات عطا کند. این دو منتها اونها در تعبیر فکر میکردن که معاد رجوع مرده ها از قبرستان به دنیاست. این را قرآن کریم راهنمایی کرد که شما هجرت میکنید به طرف مسئله برزخ و قیامت، نه اینکه به دنیا برگردید. کل دنیا یعنی زمین و آسمان وضعش عوض میشود. تفاوتی که بین سوره مبارک مؤمنون و آیه سوره مبارک نمل که محل بحث است مطرح است این است که در آیه 83 سوره مؤمنون این چنین فرمود: لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا. اول نام خودشون و پدرانشون رو بردن، بعد نام معاد رو مطرح کردن، گفتن ما به پدران ما قبلن به جریان معاد وعده داده می شدیم. اما در آیه محل بحث هازا مقدم قرار گرفت. آیه 68 سوره مبارک نمل که محل بحث است فرمود لقد وعدنا هازا نحنو و آباؤنا من قبل. این هازا که ناظر به معاد است قبل ذکر شد. ما که محل وعده ای موعودیم، به ما وعده دادن، بعد ذکر شد. هر جا که هازا مقدم است معلوم شد محور اصلی بحث معاده. هر جا که نحنو و آبا اونا مقدم می شود معلوم شد محور اصلی بحث یعنی که شما برمیگردید. در اصل مطلب تفاوتی نیست، در خصوصیت مطلب تفاوت هست که گاهی هازا مقدمه بر نحنو و آبا اوناست مثل سوره مبارکه مؤمنون، گاهی مثل محل بحث، گاهی نحنو و آبا اونا مقدمه بر هازاست مثل سوره مبارکه مؤمنون. مطلب بعدی آن است که خدا فرمود غیب را الله می داند. مستحضرید که علم کشف است و ظهور، این با غیب سازگار نیست. اگر گفته شد خدا عالم غیب است، این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی چیزی پیش خدا غیب نیست. نه اینی که غیب هست، غیب با حفظ غیب بودن معلوم است، چون علم کشف است، ظهور است، اطلاع است، این با غیب سازگار نیست. نه، اون چه که برای دیگران غیب است نسبت به ذات اقدس اله شهادت است. پس اگر گفته می شود خدا عالم الغیب و شهاده است، یعنی اون چه که پیش دیگران غیب است به دیگران خبر ندارن خدا با خبر است، وگرنه علم با غیب سازگار نیست. علم یعنی کشف، ظهور. مطلب بعدی آن است که ظاهر این تعبیرات حصر است که لا یعلم من فی السماوات و الارض الغیب الا الله. از این تعبیرات حسرامیز در قرآن کریم فراوان است، لکن در قرآن کریم آیات فراوانی هست که دلالت میکند بر اینکه ذات اقدس اله بالاصاله و ذاتن عالم غیب است و هیچ موجودی غیر خدا بالاصاله و ذاتن عالم غیب نیست. اما همین آیات قرآن دلالت دارد که قرآن ذات اقدس اله بخشی از اسرار غیب را به انبیا، به اولیا، به معصومان ارائه کرده و ارائه می کند. در سوره مبارکه آل عمران اونجا آیه 49 گذشت که وجود مبارک عیسی مسیح فرمود و انبیکم ما تأکرون ما تدخرون فی بیوتکم. من اون چیزی که شما غذا میخورید در منزل، اون چیزی که ذخیره میکنید، پس اندازهای شما همه رو میدونم، به شما خبر میدم. خب این علم غیب است و ذات اقدس اله این رو بوشید مبارک مسیح داد. مسیح هم به مردم اعلام کرد، همه موحدان با خبر شدن که انبیا به اذن الهی عالم غیبن. این که تلک انواع الغیب نوحیها الیک، در بسیاری از باره بسیاری از قصص انبیا این مطلب هست، تنکه انباع الغیب نوحی ها الیک به مانندی ها. مطلب دیگه این که در سوره مبارکه جن اونجا فبود عالم الغیب لا یظهر علی یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسول. تو آیات تو روایات هست که انبیا و اولیا میدانند، معصومین میدانند، رمانند. پس این که فرمود لا یعلم الغیب الا الله، یعنی به ذات و بالاصاله. مطلع بعدی آن است که در جریان وحی نبوت اولین بحثی که ذات اقدس الهی درباره وحی نبوت دارد آن است که رسالت انبیا ایجاد وحدت محلی و منطقی و بین المللی است. این قرآن کریم تنها ما مسلمان ها را به اتحاد دعوت نمی کند، تنها به ما نمی فرماید اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تنها به ما نمی فرماید به اینکه لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، شکوه شما شوکت شما بسیل اختلاف از بین میره. به مسیحی ها میگوید اختلاف نداشته باشید، به یهودی ها میفرماید اختلاف نداشته باشید، به مسیحی و یهودی میفرماید شما اختلافاتون رو بذارید کنار، اون مشترکاتون رو بگیرید. بعد ادعا میکنند فرماید ما مسلمون ها با شما اهل کتاب یعنی یک پیمان وحدت آمیز منطقی داشته باشیم که اختلافی نداشته باشیم. تعالی علی کلمت سواء بیننا و بینکم. پس چند تا پیام وحدت آمیز قرآن کریم دارد. یکی محلی است که داخله مسلمان ها را به وحدت دعوت می کند، واعتصموا بحبل الله جمیعا. یکی مسیحی ها را به وحدت دعوت می کند، یکی کلیمی ها را به وحدت دعوت می کند، یکی مسیحی و کلیمی، کلیمی و مسیحی را با هم هماهنگ می کند، یکی مسلمان ها را با اهل کتاب هماهنگ می کند. این دینه که بالاخره شما یه مشترکاتی دارید، اگر اختلاف نکنید بیگانه بر توحید حمله نمی کند. دیگه اون بیگانه نمی آید معاذ الله قرآن را حتی که کند به نسبت به حرم مطهر و حریم مطهر قرآن اهانت کند. با هم بحثای علمیتون داشته باشید، مقدسات دیگر را محترم بشمارید. فرمود این هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه مختلفون، اختلافو برای اینکه اختلاف ها برداشته بشه. بالاخره مشترکات فراوانی دارید. این بحث های مهم درگیری و زد و خورد و کشتار در اصل همین اختلافه. وقتی اختلاف نباشه بالاخره یه زندگی راحتی دارید، ولو دنیای زندگی دنیایی باشد. مستحضرید اون بخش سوم که بخش بین المللی است، نه منطقی و نه محلی، در اون بخش ما را به وحدت دعوت میکند. این که همه چیز از مردم کم نذاری، لا تبخس الناس اشیاءهم. خب این کاری به محلی و منطقی ندارد، این کاری به مسلمان ها و مسیح ها و یهودی ها و زرتشت ها ندارد. مردم هر که هست، ملحد باشه، مشرک باشه، موحد باشه، شما تو سازمان ملل حق کسی رو به هم نزنی. لا تبخس الناس اشیاءهم، این هیچ چی کم نذارید، حق هیچ ملتی رو کم نذارید. وقت این نیروهای فراوانی که هرز میره، این بودجه های فراوانی که برای کشتار انسان به کار میره، صرف این هزینه این گرسنگان است. الان تقریبا 60 یا 70 درصد بودجه روی زمین صرف آدم کشیه، اون 30 درصد صرف بقیه مردمه. حالا این هم که میگن 99-92 درسته، اون 99 اون 30 درصد دارن، بقیه صرف آدم کشیه. شما شرق نگاه کنید، غرب نگاه کنید، شمال نگاه کنید، جنوب نگاه کنید، وسیله آدم کشی چقدر صرف میشه. کارخونه هایی که برای ساختن اسلحه هست، برای ساختن هواپیما هست، برای دانشکده هایی که برای پرورش همین این خلبان های بمب‌افکن هاست، تقریبا 60 یا 90 درصد بودجه روی زمین صرف آدم کشی. قرآن کریم میگه این اختلاف ها را بردارید، بالاخره نمیخواد زندگی کنی. حالا قیامت حساب دیگری است، ما که مسئولیت آخرت شما را اینجا نداریم، ما که نیومدیم هر حرف آخرت بزنیم، همه را به دنیا بزنیم. ما بحثمون درباره آخرت انذار و تبشیر و هدایت است، قیامت هست، بهشت هست، جهنم هست، تطهیر کتب هست، اینا رو باید بگیم. اجرای مسائل قیامت به دست خداست. و یحکم و بین عباده یقضی به حکمه ایمال اوبس. یه قیامتی هست و تطایر کتابی هست و ترازوی هست و اینا، اما در دنیا بالاخره باید راه هست زندگی کنید دیگر. این همه گرسنگی و گرسنگان برای چیه؟ بالاخره 30% بودجه که نمیتونه مردم دنیا 7 میلیارد اداره کنه، که اونم اون 60-70% هم صرف کشتن همین بیچاره هاست. فقط این هازل قرآن یقص على بنی اسرائیل اکثر لطیفه، سخن از علم هست اما محور اصلی ایجاد وحدت جهانی است. اکثر این لعنهای متقابلی که در داخلی مسیحی ها نسبت به دیگر، در داخلی کلیمی ها نسبت به دیگر، مسیحی ها و کلیمی ها در باید دیگر، یکی مریم را از راب متحره می داند، یکی معزارک او را متهمه می داند. خب خیلی فرق است دیگر. قرآن آمده تطهیر کرده وجود مبارک مسیح را، مریم را، اینا را بازگو کرد. فبود اختلافات شما با این بیان وحیانی حل میشه. شما اگر درباره وحی بودن قرآن تردید دارید، توفعت و فعلیت و حدیث مثله، نمیخواید مسلمان بشید نشید، دارید با هم بسازید بالاخره. این هذا القرآن یقص على بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، که اختلاف برداشته بشه. بالاخره این گرسنگی، هر انسان کافر باشه، شما ببینید تو هیچ کشوری نیستی کمیته امداد نداشته باشه، منتهی کمیته امداد رضوان الله تعالی به عنوان احترام است، اونا به عنوان ترحم. این کمیته برای فقر زدائی است. این بیان نورانی علی صلوات الله و سلام علیه، این چه علی است؟ فمون لو تمثل لی الفقر رجلن و قتل تو، من اگر فقر را ببینم گردن میزنم. کمک کردن به فقیر یک کار عاطفی است. ما بارها به این مسئولین کمیته امداد همین عرض میکردیم در دیدارها، شما در کروی کره زمین کدوم کشور که کمیته امداد توش نیست؟ اون ملحد داره، اون مشک داره، اون یهودی داره، اون مسیح، همه به فقرا کمک میکنن. کمک کردن به فقیر یه امر عاطفی است، این خیلی محبوب دین نیست. فقر زدائی مهم. فرمود من اگر ببینم فقر کجاست، فقر رو گردن میزنم تا فقری نباشد. یعنی ایجاد اشتغال میکنم، کار ایجاد میکنم، بیکاری رو برطرف میکنم. این علی است. خیلی فرق است کسی بگه من با فقر درگیرم، من فقر رو اعدام میکنم، تا یک کسی به فقیر کمک بکنه. فبود شما باید این مشکلاتون رو حل کنید بالاخره. این جنگ و خونریزی تا که این بعد فبود این حل بشه. با خود مسیحی هم پیمان صلح بسته، فبود تعالی علی کلمت سواء بیننا و بینکم. اینجور این میشه دین. این بخش سوم است که به وحی نبوت برمیگردد بعد از بحث. بعد فرمود و انه لهدن و رحمتون للمؤمنین، این شما راه نمایی میکند. مگه نان است که شما مسافری؟ مگه نان است که راه وجود دارد؟ یه راه نمایی میخوایی؟ من راه نما، اینم راه بری و میری. شما بشارتم میدم که اگر چند قدم این راه رفتید، کسانی هستن که شما را کمک بکنن، همراهان خوبی دارید و حسن اولئک رفیقا، همینه دیگه. انبیا در این راهن، اولیا در این راهن، صدیقین در این راهن، شهدا در این راهن و حسن اولئک رفیقا، اینا رفقای خوبی هن. نمیذارن بیفتید، نمیذارن اگر زاد و راهل کم داشتید همینجور بمونید، بهتون میرسن بالاخره. خب چه مسافرتی بهتر از سفری که همراهان این بزرگواران باشن و حسن اولئک رفیقا. و یا بشارت از رحمت است، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، شما یه چند قدمی بیایید بقیه رو به شما کمک میکنن، به شما میرسانن. این یهدی من یشا از همین قبیله، من یؤمن بالله یهد قلبه از همین قبیله، این تؤمنو من تهددو از همین قبیله. این همه هدایت های پاداشی است. فرمود به این که به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، شما کارتون انجام بدید، یه محکمه عدلی است به نام قیامت. البته گاهی هم در دنیا این محکمه عدل الهی ظهور دارد، ولی اساس کار بر قیامت است، برای اینکه اینا در دنیا مختارانه کارشون انجام بدن، ما جلوی کسی رو نمیگیریم. فرمود ان ربک یقضی بینهم، رب تو قاضی است. قاضی باید عالم باشه و العلیم است، باید مقتدر و نفوذناپذیر باشه و باید عزیز است، باید عادلانه بکند، به حکمهی که عدل محض است حکم کند. همه این اصول رو او داراست. شما نگران چی هستی؟ ان ربک یقضی بینهم، به چی؟ به حکمهی که حکم او عدل محض است. یک، خودش نفوذناپذیر است، عزیز است. عزت یعنی نفوذناپذیری، نه غلبه. لازمه نفوذناپذیری غلبه و پیروزی است. هو العزیز است و چون عالم به قوانین است و عادل است و نفوذناپذیر است، هم در اصل حکم عادلانه حکم میکند، هم در اجرا معطل کسی نیست. اگر عزیز است، نفوذناپذیر است، مقتدر است، خب حکم خودش اجرا میکند دیگر. پس از این جهت شما نگران نباش، به هم او تکیه کن. این تکیه کردن، وکیل گرفتن، اعتماد کردن بر همان است. این بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه که روزها میلاد و نزدت بود، این بود: از ثقت بالله ثمن و ثمن لکل قال و سلمان الی کل آل. هر کالای گرانبهایی بالاخره یک ثمنی میطلبد، ثمنش اعتماد به خداست. هر مقام برتری نردبان میطلبد، اعتماد به خداست. اعتماد به خدا در هم بحثای چهارشنبه گذشت، ما یه مفهوم حصولی داریم، این فقط به درد مدرسه و درس و بحث میخورد که خدا علیم است، قدیر است، باید به اعتماد کرد. اینا الفاظ است، یک، مفاهیم دارد، دو، بحث های تفسیری و برهان رو اداره میکنه، سه، اما اون چی که اثر دارد وثوق و اعتماد به حمل شایه است. انسان وقتی که یه مبلغ پول تو جیبشه با اعتماد میره بازار، این به همین درهم و دینار تکیه کرده. اگر بداند به اینکه یه گنج مخفی هم در اختیار اوست، یا او رو در اختیار گرفته، خب بیشتر اعتماد بکنند. اون وثوق، اون طمأنینه به حمل شایه، او رو بهش میگن توکل، او رو میگن وثوق. این بیان نورانی امام جواد سلام الله علیه، این اثر داره. فرمود توکل علیه، مشکلت چیه؟ انک علی الحق المبین. این همشون برهانه. خب چون خدا عادل است و عزیز است و علیم است، در محکمه او جا برای بطلان نیست، و چون تو علی الحق المبینی، او تو را میپذیرد. پس به او تکیه کن، هم او تکیه گاه خوبی است، هم به تو راه میدن چون علی الحق المبینی. خب بعد میفرماید اینها واقعا کورن. این سلسله مسائل، ببینید، یه طبیب میگوید اینا مردن، به اینا اجازه دفن میده، این وقتی میبینه قلبشون نمیزنه میگه مرده است، و حیات پزشکی در همون حد حیات بیطاری است. شما در بسیار از این همایش ها ببینید، میگن همایش حل بیماری های مشترک انسان و دام، بسیاری از این بیماری ها مشترک بین انسان و دام است، منتها در کیفیت دارو و کمیت دارو و نحوه دارو فرق است. خیلی ها انسان را همین حیوان ناطق میدونن، همین دیگه. مسائل بعدی که یه حیات دیگریست مطرح نیست. خدا می فرماد یه عده حیات حیوانیشو محفوظه، اما اینا واقعا طبق حیات انسانی مردن، یک، یا اگر نیمه رمقی از حیات دارن از هم من ناشنوایند، و یا اعما به کورند، سه. شما بخوای هدایت کنی، کی رو بخواد هدایت کنی؟ مرده ها را که نمیشه هدایت کرد، در بعضی از تعبیرات فرمود انک لا تسمع من فی القبور. میبینید خانه یه عده‌ای این مقبره خانوادگی است برای اونها، یه 8 نفری توی مقبره هستن. اینجور نیست که واقعا یه عده حیات انسانی داشته باشن. فرمود انک لا تسمع من فی القبور، وجود برای که حضرت که منبر نمیذاشت برای قبرستانی ها سخن بگد، که همون دونه که تو قبرستان هستن نمیتونی اسباب بکنی، با اینکه دستور رسمی اسلام این است که اینه که مورد تلقین کنید، اون کاملا میشنوه. این من فی القبور به اون معنا کسی مرده یقینا درک میکند، فقط عربی رو درک میکند، لذا این تلقین هم باز عربی باشه. اما من فی القبور اونا که تو مقبره خانوادگی زندگی میکنن فهمت حیات انسانی ندارن، یا اگر نیم رمقی از حیات انسانی داشته باشن کرن. خب یه انسان کر وقتی حرف را نمیشنود گاهی با اشاره انسان مطلب را به او میفهمانه. حالا همین کر اگر پشت کرد و فرار کرد داره میره، شما اشاره هم نمیتونی بکنی. همود ولا تسمع الصم اذا ولوا مدبرين. خب این به شما پشت کرد، پشت داره فرار میکند، نه حرف شما رو میشنود نه اشاره شما رو درک میکند، با چی رو شما میتونید هدایت کنید؟ اگر هم فرار نکرده باشد چون کور است اشاره در او اثر نمیکند، خب با چی میخواد بفهمونی؟ بالاخره این کرها با اشاره میفهم، کورها با سامعه میفهمند. اگر کسی کر بود با حرف نمیفهمند، کور بود با اشاره نمیفهمند، کر و کور بود راهی برای حل ندارد. اما اینا یا مردن یا اگر نیم رمقی دارن نه با حرف میشه اینا را هدایت کرد نه با اشاره. انک لا تسمع الموتا یک، ولا تسمع الصم، کسی که این صم جمع اصم است یعنی کر، مخصوصا اون وقتی که اذا ولوا مدبرین، ولا تسمع الصم الدعاء، دعوت خود هدایت خود سخن خود را نمیتونی به گوش اینا برسونی، مخصوصا اون وقتی که پشت کرد و داره میره. خب اگر پشت نکرده باشه با اشاره میتونی بفهمونی، اگر پشت کرده داره میره با اشاره هم نمیتونی بفهمونی. اگر نرفته جلوش ما ایستاده گذشته از این که کرز کورم هست، ولا و ما انت به هادل اوم، همین گروهی که سمن همین گروه که اومین اعماین نه با اشاره چیز میفهمن نه با سخن چیز میفهمن. ان زلالتهم این کار با توسل ندارد، که اونا احیای الهی هن. اگر ذات اقدس اله فرمود شما به نماز توسل کنید و استعینوا بالصبر و الصلاه، خب صلات یه فعل است، صبر و صوم یه فعل است، خب اون ولایت که بالاتر از این هاست. شما به مقام اینها، به نبوت اینها، به امامت اینها، به خلافت اینها دستور میکنید. این چنین نیست، اینا هم خیال میکنن انسان که مرده میپوسد دیگه. این حرف چقدر حرف بلند است. شما الان در تمام زیر آسمان فقط این حرف را از وحی میدونید که انسان از مرگ را میمیراند. شما مشرق برید، مغرب برید، این بیان نورانی امام سلام الله علیه که مرحوم کلهی نقل کرده، همون شرقا و غربا لا تجدان شیئا صحیحا من العلم الا خرج عندنا اهل البیت. همون مشرق برید، مغرب برید، این حرفای ما حرفای تازه است، اونا هم از قرآن دارن. شما وقتی این حرف رو مطرح میکنید که انسان مرگ را میمیراند، اینا گیج میشن، نگاه میکنن این حرف چیه، انسان مرگ را میمیراند چیه؟ قرآن که نگفته کل نفس یذوق الموت، فرمود کل نفس ذائقه الموت، نفرمود مرگ همه را میچشد، فبود همه مرگ را میچشند، هر زائقی مزوق را هضم میکند و جذب میکند. مرگ را میمیرانیم و برای ابد زنده ایم و خواهیم بود. مرگ دیگه در کار. بعدها اونها گفتن مرگ اگر مرد است کو نزد من آوی. هرچی اینها مردان بزرگ باشن، این حرف از همه اونها بزرگتره. این حرف حرف وحیه که انسان در مسافه با مرگ، مرگ را میمیرانه. تو مسافه مرگ موقت هم همینطور است. اگر فرمود الله یتوفی الانفسه لموتها والتی لم تمت فی منامها، انسان در مسافه با خواب بدن را میخواباند تو خودش به دیار خود سفر میکند. مگر نفس میخوابد؟ این همه رؤیاهایی که انسان میبینه مال کیه؟ این بدنش 70-60 کیلوگرمی رو تو بستر میخوابونه، مثل این که مادر یا پدر این کودک میخوابونه، خودش مسئول کار خودش میشه. اگر این نفس یه آدم عاقلی بود به دیار مرسلات سفر میکنه و رهاورد خوبی داره، اگر نه بارد اسغاث احلام میشه و با بازی های خود سرگرم میشه. بالاخره این نفس بدن رو میخوابونه، نه اینکه بدن در اثر خستگی نفس را بخوابونه. این روح یه موجود عظیم و عجیبی است که درک او، ادراک او بسیار کار مشکلی است. خب فهمود اینا زندن. خیال میکردن که بشر همین این لاشه بدنی است و میپوسد به دیگر هیچ. فرمود شما حرفاتون رو بزن، استدلال بکن، ولی نگران نباش. روزگار که تموم نشد، وقت که تموم نشد، این تازه اوائل راهه. این 70-80 سال یه حلقه است در فلات. اینا مسئله احتضار دارن، مسئله برزخ دارن، مسئله ساحر قیامت دارن، همه با هم هستید و از اینا رو میبینی. نگران اینها نباش. فرمود و ما انت بهاد الامی ان زلالتهم ان تسمعوا الا من یؤمنوا به آیاتنا فهم مسلمون. یه از تعلیق حکم، این ضرورت به شرط محمول نیست، یعنی انسان بی طرف منصف که گوش فرا میدهد، این میبیند ما حرفهای دلپذیر داریم، این حرفهای ما برای او آشناست، این رو میپذیرد و کم کم عمل بکند. و اگر بیراه رفته است و چشم گوشش متوجه چیز دیگر شد، البته او دیگه از این امور بهره ای ندارد و سهمی هم نخواهد داشت. خب بنابراین این که فرمود علم، علم غیب مخصوص ذات اقدس اله است، روشن شد که بالاصاله مال خدای سبحان است و بالتبع یا بالعرض مال انبیا و اولیا است که خدای سبحان به اونها آگاه میکند. عالم الغیب لا یظهر علی غیبه احدا. گاهی میفرماد ولا تحزن علیهم، گاهی میفرماد درون بیرون اینها رو ظاهر بکنیم. بالاخره اون چه که در نهان اینهاست برای ما عیانه، این راه میکنیم. تو بیانات نورانی هست امیرم سلام الله علیه این بود که فرمود اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، در مخفیانه مخفیانه در مخفیگاه ها گناه نکنی، زیرا اون کس که امروز میبیند فردا داور اوست. خب اگر قاضی خودش شاهد باشد، خودش در صحنه باشد، که حکم خلاف نمی کنه، مخصوصا قاضی عدل. اتقوا المعاصی فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم. بعد فرمود خلوات شما جلوات اوست، خلواتکم عیونه. این درباره لا تو که فرمود خدای سم یعلم ما تو کنو صدور هم به ما یعلنو، تقدیم تو کنو بر یعلنو برای اینکه انسان اول تصور بکند، تصدیق بکند، در دل میپروراند، بعد علن میکند. از این جد گرچه با فازک نفرمود، اما همین ترتیب لفظی نشانه آن است که چرا، سببش این است که چرا تو کنو را بر یعنینو مقدم داشت. بعد هر دوی اونها را صغرا قرار داد برای این کبرا که همود به ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب المبین، پیش ما حاضره. مکتوب هست، حاضر است، یعنی غیبی. این ارشاد به نفی موضوع است. مثل بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود لو کشف الغطاء ما ازدد تو یقینا. این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی غطایی در کار نیست. نه اینکه غطایی هست و پرده ای هست و من پشت پرده را میبینم، پرده اگر کنار رفت برای من تفاوتی نیست. خب اگه پرده باشد یقینا وقتی کنار بره تفاوت هست. این ارشاد به نفی غطاست، نفی پرده است. لو کشف الغطاء برای شما برای من بی تفاوت نیست، چون من بی غطا میبینم. اینجا هم که فرمود غطایی هست یا کنانی هست یا سطری هست، یعنی برای شما سطری هست، برای ذات اقدس را سطری نیست. حالا انشاءالله تتمه این سوره مبارک نمر را در هفته بعد انشاءالله مساعدت بخونید، بخونیم که به پایان تعطیلی برسیم. الحمدلله.